بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله دهم تحریر الوسیله: لا یشترط وجود الزاد و الراحله عیناً بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال نقداً کان او غیره من العروس. در این مسئله دهم، بعد از این که در مسئله قبل روشن شد که یکی از شرایط استطاعت، خب روی همون استطاعت شرعیهی که پذیرفتیم، زاد و راحله است، حالا در این مسئله ده این بحث رو مطرح میکنن که زاد و راحله عینش دخالت نداره در استطاعت، بلکه اگر انسان مالی رو داره، حالا یا پولی داره نقد یا اجناسی داره که میتونه اون رو بفروشه و با اون زاد و راحله حج رو تهیه بکنه، این کفایت در استطاعت میکنه. در استطاعت در زاد و راحله این زاد و راحله موضوعیت نداره. خب حالا این وجه چیه؟ ما وقتی روایات زاد و راحله رو میخوندیم، این روایات دو دست است. در بسیاری از این روایات خود لفظ زاد و راحله است. میگه استطاعت یعنی چی؟ امام علیه السلام می فرماید استطاعت یعنی زاد و راحله. استطاعت رو به زاد و راحله تفسیر کردن، اما تو بعضی از روایات تعبیر دیگری داره. مثلا در صحیحه معاویه بن عمار که در تفسیر آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا وارد شد، امام فرمود هاذهی لمن کان عنده مالون، تعبیر به مال داره. یا در یک صحیحه دیگری از معاویه ابن عمار از امام سوال میکنه ان رجل له مالون ولم یحج قطو، یک کسی مال داره حج نرفته. امام فرمود هو من قال الله تعالی و نحشره یوم القیامه اعما، این آدم کسی است که خدای تبارک و تعالی در این آیه میفرماید این آدمی که مال داره اما حج نرفته، روز قیامت او رو اعما ما محشور میکنیم. باز در صحیحه حلبی داره اذا قدر الرجل علی ما یحج به. اینا رو خوب دقت کنید، چون یک بحثی وجود داره اینجا. در صحیحه حلبی میگه اذا قدر الرجل علی ما یحج به، عنوان ما یحج به داره. آیا ما بیاییم در اینجا بگیم خب یه دست روایات کلمه زاد و راحله داره، یه دست روایات کلمه مال داره، ما یهود جبه داره، بیاییم این مال رو به زاد و راحله تفسیر کنیم، بگیم مال یعنی زاد و راحله، ما یهود جبه یعنی زاد و راحله، یا نه بگیم آقا این روایاتی که کلمه مال داره قرینه می شود بر این که زاد و راحله عینش موضوعیت نداره، اگر قیمت اونم باشه و پول اونم باشه کفایت میکنه. پس ببینید ما این دوتا تعبیر رو تو روایات داریم، یه تعبیر زاد و راهله. خب ما اگر بودیم همین تعبیر بودیم، آقا جمود بر این روایات اقتضا میکند بگیم خود زاد و راهله باید باشه. الان اگر کسی پولش هم داره فایده نداره، اگر رفت حالا تصادفاً با پولش زاد و راهله تهیه کرد حالا میشه مستدی. اما این روایاتی که میگه اندهو مالون یا لهو ما یهجبه، میاد میگه آقا این خصوص زاد و راهله موضوعیت نداره، اگه مالی باشه با اون مال بتونه زاد و راهله را هم تهیه کند این کفایت میکنه. آیا بیاییم این چنین با این دو دست روایات عمل کنیم، بگیم این روایات دسته دوم قرینه میشود بر این که خود زاد و راهله خصوصیت نداره، موضوعیت نداره، یا این که عکس این عمل کنیم، یعنی بیاییم بگیم که آقا این روایات داره مال رو تو روایات دیگه به چی تفسیر کرده؟ به زاد و راهله. ما یهجبه را در روایات دیگه به زاد و راهله تفسیر کرده. در نتیجه باز باید جمود کنیم، بگیم این قیمت زاد و راهله کافی نیست. خب حالا همین بخواهیم بین مگر این خود الان اگر کسی زاد و راهله داشت، اگر جمود کردیم برای این میدونم الان میخواییم بگیم مستدیه شرطش این است که الان زاد و راهله بالفعل خودش داشته باشه، پولش بگیم فایده نداره. این تا زاد و راهله تهیه نکند مستطیع نیست. اگر آمدیم این رو گفتیم و این معناش میشه که خب آقا این تا نرود با این پول راهله تهیه نکند، زاد تهیه نکند، مستطیع نمیشود و در نتیجه خرید زاد و راهله میشه از مصادیق تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت هم واجب نیست. باشو باز کرده باشیم، حالا مگه ما داریم بخواهیم این راه داره یا نداره، ما بخواهیم این راه رو داره یا نداره. زمینم همین هست که نقدن کانم عروزن، فرق نمی کنه. مالی حالا با این مال بخواد نقد باشه، بخواد عروض باشه، جنس باشه، میتونه بره زمینش رو بفروشه به راهله تهیه کنه. بله همینطوره. اگر گفتیم به مجرد اینکه پول راهله رم داره این مستطیعه، اگر پیاده رفت هست اون کفایت میکنه، زادش هم همینطور. بله خب عرض میکنم که پس ببینید اینجا دارم این نکته رو عرض میکنم که با این دو دست روایات این دو جور برخورد رو میشه کرد. یک این که بگیم کلمه مال مجمل است، داره لهو مالون یا لهو ما یهجبه، این مجمل را لفظ زاد و راهله چیکار کرده؟ تبیین کرده. دو بیاییم بگیم نه، این مال در مقام این است که بگه زاد و راهله خودش خصوصیت نداره، پولش هم باشه کافیه، یا یه جنس دیگری باشه با او بشه زاد و راهله تهیه کرد، این هم عرض می شود که در اینجا کفایت می کنه. مرحوم والد ما برای رد راه اول، که راه اول این است که بگیم ما یهجبه مجمل زاد و راهله، میاد او رو تبیین می کنه. و اگر راه اول رو گفتیم معناش این است که باید زاد و راهله باشه. خود زاد و راهله در استطاعت دخالت داره. ایشون عرض میکنم که میفرمایند عرف راه دوم رو اختیار میکنه در اینجا. عرف میاد اینجا میگوید که این روایات دسته دوم میگوید کلمه زاد و راهله خودش خصوصیت نداره، اگر پول اونم باشه یا جنسی هم باشه که با او بتونیم زاد و راهله تهیه کنیم این کفایت میکنه. عرض میکنم که اینجا خوبی رو دقت کنی. حالا سوالی که ما میکنیم از ایشون و همچنین مرحوم آقای خویی و دیگران، حالا اگر ما بودیم ما همون روایت زاد و راهله، یعنی آیه شریفه که میگه من استطاعت رو از امام علیه السلام سوال کردن، امام میفرماید زاد و راهله، آیا خود عرف اگر یه همچین تعبیری در اختیارش بود جمود میکرد؟ میگفت حتما باید عین زاد و عین راهله باشه، یا اینجا دیگه عرف الغاء خصوصیت میکنه، میگه فرق نمیکنه زاد و راهله خودش باشه یا پولش باشه. به نظر ما این چنینه، یعنی ما اگر بودیم و عرض میکنم که دست فقط روایت دسته اولا طایفه اولا، یعنی فقط میگه زاد راهله، اینو به عرف وقتی به عرضه بکنیم عرف میگه خود عین راهله خصوصیت نداره، اگه پولی داره با اون پولم میتونه راهله رو تهیه کند کفایت میکنه. این آزا اولا. ولی حالا که دو دسته روایات داریم، شما فهم عرفی و ذهن عرفی انصافا با کدوم یکی از این دو راهه؟ راه اول بگیم آقا ما یه حجبه اجمال داره زاد و راهله بیا تبیین میکنه او رو. راه دوم این است که بگیم نه، با ما یه حجبه میگیم زاد و راهله موضوعیت ندارد، قیمتش هم کافیه. به نظر ما عرف راه اول اختیار میکنه. عرف میگه توی یه سری روایات امام علیه السلام فرموده لمن کانه عنده مالون، این اجمال داره. اون روایاتی که میاد میگه این یعنی زاد و راهله، میاد تبیین میکنه این رو. لذا اون وقت باید اینطور بگیم پس این مراحل بحث رو دقت کنیم. ما عرضمون است که اگر ما بودیم و روایات طایفه اولا به عرف که عرضه کنیم، عرف که موضوعیت نداره. این یک. حالا که دو طایفه داریم، از میان این دو راه عرف راه اول اختیار میکنه، میگه با زاد و راهله بیم تصرف کنیم در این روایات طایفه دوم، بگیم آقا مال اجمالش از بین میره. بعد که تصرف کردیم خب میگه آقا پس شد من کان عنده مالون، یعنی من کان عنده زادون و راهله. دو مرتبه بریم سراغ عرف، از عرف سراغ سوال میکنیم اما زاد و راهله مراد چیه؟ عینش موضوعیت داره؟ میگه نه، اگر قیمتیه این داشته باشه که بتونه باش بره راهله هم تهیه کنه، باز با همون پول ولو الان راهله هم تهیه نکرده مستفیه. چه ها؟ اکل از غفاش؟ نه اتفاقا راه دوم اکل از غفاش. چرا راه دوم اکل از غفاش؟ اصلا واقعش همینه. یعنی اصلا ببینید این دقت رو یک فقیه میکنه تو روایت که آیا عینش موضوعیت دارد یا قیمتش هم کافیه. عرف هیچ وقت نمیاد روایات مایه و جبه رو قرینه قرار دهد برای تفسیر روایت زاد و راهله، عکس این رو عمل میکنه، میگه مایه و جبه مجمله، زاد و راهله مبین اونه، میاد او رو مبین قرار میده. درست اون راه دوم اکل از غفا هست. الغای خصوصیت شأن عرفه، الغای خصوصیت الغای خصوصیت شأن عرفه. الان شما ببینید وقتی میگه اذا شک رجل بین الثلاث و الاربع، کی الغای خصوصیت میکنه از رجل؟ دلیل خاص نداره. نه، روایت میگه اذا شک رجل بین الثلاث و الاربع، کی میاد از رجل الغای خصوصیت میکنه؟ عرف دیگه. اینجا هم عرف یا عین زاد و راهله موضوعیت نداره، قیمتش هم باشه کافی. آقای قنبری بفرمایید نوبت رعایت کنیم.
بین اینجا مثلا این یعنی تقسیم مال یا زاد و راهله،
هر دین
این دو تا فرقه. اینجا
تقسیم معنا هست، اینجا تقسیم معنا نیست، اینجا حکمه. نه، اینجا حکمه که زاد و راهله حکمه دیگه، یه شرط استطاعت دیگه. آقای قنبری چی فرمودید؟ بله ها، احسنتم. ببینید این نکته خیلی خوبیه، منم در یادداشتام اتفاقا یادداشت کردم عرض کنم. ببینید ما به برای معنای استطاعت میریم سراغ شارع، میریم سراغ ائمه علیهم السلام، میگیم آقا استطاعت یعنی چی؟ میاد یه معنای شرعی براش میکنن، منتها این الفاظی که در این معنای شرعی واقع شده، خود این الفاظ باید این عرف ازش چی میفهمه. الان تو روایت میگه استطاعت یک دو سه، بعدم میگه زاد و راهله، تمام این میشه معنای شرعی. اما خب زاد یعنی چی؟ اینه که عرف معنا میکنه. عرف میگه عینش موضوعیت نداره، قیمتش هم کافیه. راهله یعنی چی؟ حالا بعدن هم در راهله یه بحثی که داریم اونجا میخواستم این مسئله رو مطرح بکنم. عرف میاد بگه راهله، آیا اینجا راهله خاص باید باشه یا نه؟ اونجا خواهیم گفت. عرف میگه نه، هر راهله میخواد باشه. بله، ببینید درست میفرمایید. ببینید ما وقتی که شعار آمده استطاعت رو شرط حج قرار داده، حج از مخترعات شرعیت، گفتیم قاعده این است که پس استطاعت هم شعار معنا کنه. وقتی شعار داره حالا معنا میکنه با الفاظی که القاء به عرف میشه داره معنا میکنه. اینجا دیگه باید سراغ عرف، به عرف بگیم آقا زاد یعنی چی؟ راهله یعنی چی؟
زمان
هر چی از راهله، ولی اون زمان ها به موقع مردم پول داشتن، ولی در یه جایی بوده نمیدونست از دقیق کنه، نمیدونم. بعضی موقع ما داریم پول داریم، طرف پول داریم. نه، فرض ما این پولی داره که یمکنو یم، نه. ببینید اگر پولی متوجه شدم آقای خلیده، اگر پولی داره با این پول میشه راهله خرید، ولی تو اون شهرش راهله نیست. این لا یمکن صرفه او فی تحصیل راهله. فرض ما اینه، میگیم کی مستطیعه؟ کسی که یا خودش الان راهله رو داره، یک، یا پولی داره که این پول رو میتونه الان صرف بکند برای تحصیل راهله، به راهله بخره.
بله
نیست، مصدق نیست که ما. نه، اگر نه، اگر لا یمکن، یعنی یمکن عرفن، این حالا اگه باید با این پولش پاشه بره اون برای دنیا راهله تهیه کنه، لا یمکن عرفن. امکان عقلی رو که نمیگیم، میگیم امکان عادی و عرفی رو داریم میگیم. خب بفرم. یعنی وجوب حج از روز اول مشکل بفرمایید. خب ما ببینید
لحاظ میکنه ولی با توجه به معنا نورمالی که در ذهن
نه دیگه ببینید آقا چه عرض کردین شعار خودش اومده استطاعت رو معنا میکنه و عرض کردیم ببینید شما یه وقت قبول نمی کنی فرق را آیا بین استطاعت شرعی و عرفی فرق هست یا نیست؟ نه نه
خیلی
ببینید ما اون روز عرض کردیم اگر بیان به شما پول حج رو بعض بکنن اونم یک کسی که اصلا مادون شأن شماست خب اینجا شرع میگه بر شما قبول واجبه شما میشه مستقیم اما عرف میگه قبول واجب نیست عرف میگه لزومی نداره قبول بکنی ببینید ما یه جاهایی داریم و در حال که در استطاعت هست که اگر کسی به شما کسی مالی رو بذل کرد یجب القبول ببینید ما وقتی قبول کردیم فرق بین استطاعت شرعی و عرفی را گفتیم نسبت عام و خاص من وجه خب حالا میگیم آقا این استطاعت در آیه کی معنا کرده ائمه علیهم السلام میشه معنای شرعی خب حالا که این مجموعش معنای شرعیه اما تو این مجموع فرموده راحله زاد این شد یه بعد از عرف سراغ بگیرم که آقا راحله یعنی چی زاد یعنی چی این اشتخالت داره یا قیمت اشتخالت داره چرا دوره؟ نه نه اینا که دیگه اینا دیگه چیز نیست دیگه دقت کنید مقداری خب حالا ببینید اینجا پس این مسئله تا اینجا تمام میشه که لا یشترط و وجود و زاد و راحله عیناً بل یکفی وجود و ما یمکن و صرفه فی تحصیل امام پولی داره با این پول میتونه زاد راهل تهیه کنه من المال نقدن کان او غیره من العروض عروض متاع یعنی جنس اون وقت اینجا مرحوم سید در عروه یه اضافه ای داره امام این اضافه رو نیاورده سید میگه ولا یشترط و امکان و حمله ها از ذات محه خب راهله این آدم رو حمل میکنه این آدمی که میخواد بره حج حمل میکنه سوالی که مرحوم سید مطرح کرده این است که آیا علاوه بر این که این راهله این آدم رو سوار میکنه باید امکان این که زاد و توشه ای که از معکول و مشروبی که میخواد در راه بخوره اون رو هم باید بتونه حمل کنه شرطیت وجوب حمل داره سید در عرف لا یشترط بل یکفی امکان و تحصیل این فی المنازل این دیگه فقط به مرحوم زاده میفرماد در راه که داره میره اگر اونجا امکان تحصیل زاد باشه به قدر الحاجه که باید میکنه و ما عدمهی فیها اگر در راه نتونه تهیه کند یجب و حمله مل امکان در صورت که امکان داره این زاد این معکول و مشروب خودش و دابش رو هم کنه من غیر فرق بین علف دابه و غیره یه فرض دیگه میمونه در راه زاد گیرش نمیاد یک این راهلم طوری است که بتونه زاد رو همراه خودش با او ببره میفرماد و ما عدمهی یس قتل وجود وجوب حج دیگه یعنی به من عدم امکان الحمل ارزشت وجوب ساقط میشه خب یه مطلب این است که چرا امام رضوان الله تعالی علیه این ذیل رو متعرض نشدن مرحوم والد ما فرماد لعل علت ترک تعرض در تحریم وسیله این است که عمده این زاده در اینجا که آیا باید حمل کنه یا نه عمدش مربوط به آب و علف دابه میشه و در زمان ما دیگه کسی با دابه نمیره هش یه در زمان ما یا با کشتی میرن یا با ماشین میرن یا با هواپیما میرن. کم خیلی مثلا افرادی از وادی نشینه ها بخوان با شطورشون با حیوانات بخوان برن حج. میفرمان امام رضوان الله تعالی علیه شاید به این جهت توجه داشتن. بعد خود ایشون مرحوم والد ما میفرماین که یمکن و فرض و مثل ایفی هاد زمان به اضافت الی المادت المحرکه للسیاره. خب یک کسی با ماشین میخواد بره اما میدونه تو راه بنزین گیرش نمیاد، باید از اینجا 5 تا 10 تا دبه همراه ماشین برداره ببره. فانه لو علم بعدم وجودها فی الطریق هل یجب علیه حملها مع الامکان و عدم المشقه ام لا. خب لذا ایشون میفرماد فرضش در زمان ما نسبت به بنزین و سوخت ماشینه. میفرمان یه عبارتی مرحوم علامه در تذکره داره، یه عبارتی در منتها داره، بین این دوتا به حسب ظاهر یه مقداری ناسازگاریه. در تذکره علامه میفرماید که و ان کان یجد الزاد فی کل منزلن لم یلزمه حمله. اگر میدونه در هر منزلی در طریق زاد پیدا میکنه حملش لازم نیست. و ان لم یجده کذالک لزمه حمله، اگر میدونه تو راه پیدا نمیکنه باید حمل کنه. و اما و اما الما و علف البهائم، این راجع به زاد خودش خود حاجی، اما ما و علف بهائم فین کان یوجد فی المنازل التي ينزلوا على حسب العاده فلا کلام، اگه در راه موجوده که لا کلام. و ان لم یوجد لم یلزمه حمله من بلده، لازم نیست آب و علف دابه را از بلد ولا من اقرب البلدان الى مکه حمل کنه. لما فیه من عظم المشقه و عدم جریان العادت به. دو چیز رو مرحوم علامه اینجا ذکر میکنه، این نکات رو دقت کنید. یکی این که میفرماید اگر در راه نیست این بخواد الان از اینجا حمل بکند اولا مشقت داره، این همه حالا آب این دابه رو باید دبه های زیادی برداره، خودش مشقت داره. و ثانیاً عدم جریان العادت، میگن عادتاً دابه رو آب و علوفه تو همون طریق باید بشدار، اما کسی نمیاد هم بکنه آب و علوفه دابه رو. لذا مرحوم علامه میگه اگر ان لم یجد الماء و علف الدابه فی الطریق لا یجب حملها یا حملهما، لذا مستطیع هم نمیشه دیگه. اما در کتاب منتها میگه و اما الما و علف البهائم ان کانت توجد فی المنازل التي ينزلها على حسب العاده لم یجب علیه حملها، اگر تو راه پیدا میکنه لم یجب حملها و الا وجب مع المکنه، اگه امکان داره واجبه و ما عدمها یعنی ما عدم المکنه یسقط الفرض، اصلا وجوب ساقط میشه. خب اینجا روشنه. ببینید حالا بالاخره به حسب ظاهر در تذکره میگن لا یجب حملها، در منتها میگن یجب حملها مع المکنه. بیایم بگیم که خیلی خوب، اون که در تذکره فرمودن در صورت عدم مکنه، وقتی امکان عادی وجود نداره مشقت وجود داره این حملش واجب نیست، اما اگر مشقت وجود داره امکان عادی نیست این لایجب و حمله ها. این عرض میکنم که کلام مرحوم علامه است. حالا این دو قول آیون دقت کنید رو عرض کنیم. یه قول این است که حمل این ذات واجبه یا حمل آب و علف بهائم واجبه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که کسی که الان اینجا آب و علف بهائم رو داره یا زاد معکول و مشهور خودش رو داره الان صدق استطاعت میکنه. دلیل برای اینکه این حمل واجبه صدق استطاعت. دلیل برای اینکه واجب نیست این است که هازا من مصادیق تحصیل الاستطاعت و تحصیل استطاعت واجب نیست. شما لازم نیست به کار کنی پول در بیاری مستقیم بشی برای حج. پس این دوتا قوم مبناش روشنه. اونایی که میگن لا یجب هم میگن آقای از مصادیق تحصیل استطاعت تحصیل استطاعت واجب نیست. اونایی که میگن یجب الهم میگن الان صدق استطاعت برش میکنه عرفن. الان میگن این مستطیعه. بله اونجایی که صدق حرج بکنه مشقت کنه اون مسلم واجب نیست. به عبارت اخرى اونجایی که مسئله حرج و مشقت باشه اون مسلم واجب نیست. اما اگر بدون حرج و مشقت باشه صدق استطاعت میکنه. هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم والد ما همین رو پذیرفتن که اگر ولو در طریق هم نباشه اما امکان این که همراه خودش ببره واجبه، تو صدق استطاعت در اینجا داره. ولی دو مرحوم سید هم میفرماد که و ما عدم ایفی ها یجب و حملو حملش واجبه چون از بابی که صدق استطاعت بر او داره. خب چشم عرض میکنم که این مسئله تقریبا تمام شد. انشاءالله فردا دیگه مسئله 11 رو مطرح بکنیم. امروزم که سرآغاز شروع ولایت امام زمان یعنی از روز جمعه که شهادت امام عسکری علیه السلام واقع شد، این مسئله بسیار مهم امامت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز شده. نکته ای که وجود داره واقعا روایات از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اسم و خصوصیات و من به نظرم میرسه همه ائمه نسبت به این مسئله تصریح فرمودن که آخرین امام کیه، از نسل کیه، خصوصیاتش چیه. در این که خب حضرت عرض میشود که هستن و ولادت پیدا کردن و در زمان شهادت امام عسکری علیه السلام هم 5 سالشون بوده، این واقعش از جهت روایات آن هیچ تردیدی درش وجود نداره، هیچ تردیدی درش وجود نداره. حالا اگر بعضی ها احیانا در زمان ما پیدا میشن این مسائل مسلم مسلم را، یعنی این عرض کردم روایاتش اینقدر زیاده از خود وجود مبارک پیامبر اکرم گرفته تا آخرین امام که یعنی تا 11 امام که امام عسکری علیه السلام باشه، فوق حد تواتره. این که حالا کسی بیاد بگه بعضی از سندهای اینها درست نیست اعتبار نداره، سند رو این نکته رو خوب دقت کنید، سند رو در جایی باید مطرح کرد که به حد تواتر نرسیده باشه. اما اگر یک جایی قضیه به حد تواتر رسید، این عرض میکنم که نیازی به بررسی سند نداره. این ضعف فقهیه یک کسی هست که یه جایی که 20 روایت لااقل، حالا بیشتر بیشتر از اینهاست ما داریم، باز بیان بگیم خب سندش رو بررسی کنیم، رواتش رو بررسی کنیم، ببینیم رواتش های معتبرن یا معتبر نیستن. علایان این به نحو متواتر برای ما ثابت شده، مسلمه در نزد همه علمای امامیه، در نزد همه شیعیان این مسئله مسلمه. حتی بر حسب بعضی از روایاتی که در کتب اهل سنت هم وجود داره باید این مسئله یقینی رو عرض می‌شود که پذیرفت. اجازه فرمایید. خیلی خوب عرض میکنم که باز این ایام که مسئله نهم ربیع هست که خب به عنوان فرحت الزهرا مطرح هست و طبق اون قاعده کلی که خود ائمه علیه السلام به ما دادن که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، خب باید برای ما این فرح و این میمنت و این شادی هم باشه، یعنی این هم مناسبت دیگری هست که برای ما شیعه بسیار خوشحال کننده است که اون کسی که اون ظلم بزرگ رو به اسلام کرد که هیچ ظلمی بالاتر از اون نیست، اون کسی که ولایت و امامت و این منصب رو هم خودش قصب کرد هم دیگران رو در این منصب غاصبانه قرار داد و عرض کردم واقعا هیچ ظلمی بالاتر از این نیست و هیچ الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس، عرض می شود که اونهایی که نگذاشتن باز پیامبر تصریح کند بنویسد در اون قضیه قلم و دوات که ابن عباس بعدن هم هی تأسف میخورد که چرا نگذاشتن، چرا مخالفت کردن با نوشتن این مطلب، که حالا من وقت نیست. این یکی از قضایای بسیار بسیار عجیبی که برای ما در حج واقع شد آمون همین قضیه قلم و دواته. اینها افرادی رو تربیت کرده بودن که بفرستن به بعثه‌های مراجع و با علمای این بعثه‌ها بحث کنن. یک جوانی بود خیلی سیاه چهره اما حافظه بسیار قوی، آیات قرآن رو حفظ بود، روایات رو حفظ بود، حتی رجال رو، حتی از رجال معجم و رجال الحدیث مرحوم آلخویی گفت ایشون اونجا راجع به زراره اینو گفته، این عبارت رو میخوند. یک روز بحث عدالت صحابه بود، من به او گفتم که صحابه مطلقا و همشون عادلن و عدولن؟ گفت نه. گفتم ولو با پیامبر مخالفت کرده باشن؟ گفت ما نداریم صحابی که با پیامبر، حالا به عربی اینا رو داشتیم میگفتیم، نداریم کسی مخالفت کرده باشه. گفتم چرا داریم؟ گفت کی و کجا؟ گفتم در همین قضیه‌ای که پیامبر در بستر مریضی بود اواخر عمر فرمودن که قلم و دواتی بیارید که من چیزی بنویسم، کی مخالفت کرد؟ گفت چنین چیزی نداریم اصلا، خیلی محکم. گفتم هست؟ گفت کجا هست؟ من روی اون ارتکازم چون خودم ندیده بودم، خودم در صحیح بخاری موجوده. گفت من فردا خطاب کرد به همه اعضای بعثه که ایشون همچین ادعایی میکنه، من فردا صحیح بخاری رو میارم اینجا، ایشون باید نشونه من بده. این رفت و خب ما گفتیم چه کنیم؟ من به یکی از اعضای بعثه گفتم شما برو بازار یه صحیح بخاری رو پیدا کن بیار ببینیم. صحیح بخاری رو تهیه کرد. حال اون روز به اون آقا گفتم که این صحیح های بخاری که الان دارید اینو حذفش کردن، باید یک صحیح بخاری قدیمی برای من بیارید. گفت من برای شما صحیح بخاری بیارم که 100 سال پیش چاپ شده، خیلی محکم. عجیب بود واقعا. یکی از آقایون بعثه رفت از بازار یک صحیح بخاری برای ما خرید و آورد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اشتهاردی، خیلی عجیبه واقعا وقتی من این داستان رو میگم چقدر این داستان عبرت آموزه. ایشون ما 10 سال در بعثه خدمت ایشون بودیم، در بعثه مرحوم والد ما ایشون می آمدن. من به آقای اشتهاردی عرض کردم شما نمیدونید این حدیث و اینا در چه بابی میارن؟ آخه باب نماز و روزه و اینا نیست که آدم بلافاصله پیدا بکنه. ایشون فرمود چرا؟ اینا یه بابی دارن به نام باب و قول المریض. همین باب و قول المریض خیلی عجیب بود. ما تو اون صحیح بخاری که تهیه کردم که از جدیدترین چاپ‌ها بود و خیلی هم فهرست داشت پیدا کردیم باب و قول المریض، دیدیم بله به حمدالله این روایت اونجا موجوده. ولی عجیب این بود اون مثلا روایت تو آخرای بخاری پیدا کردیم جلوش 6 تا آدرس دیگه داده بود، حدیث فلان حدیث بود از همین کتاب. ما هی آوردیم نوشته بود قالو ان الرجل لیحزن، قالو انه قد غلبه الوجن، تا رسیدیم به یک روایتی تو خود صحیح بخاری داره قال عمر بن الخطاب انه قد غلبه الوجن. خب این کتابو ما دیدیم و واقعا عرض می‌کنم این از عنایات پیامبر بود در حجب ما که خیلی من خوشحال شدم. اون شب من تا صبح نخوابیدم، منتظر بودم که فردا این آدم بیاد. و فردا که آمدم یکی از شعبهای قدیمی که اصلا نه فهرست داره هیچی آورد و گفتش که یا شیخ هذا کتاب صحیح البخاری نشون من بده. منم بهش گفتم ده هذا این کتاب صحیح بخاریه. گفت اول نشونش دادم کجا چاپ شده؟ نشون داد جامعه ام القرا در خود مکه چاپ شده. گفتم مضبوط؟ گفت مضبوط مشخص. آوردم اونجایی که نوشته بود قالو. عجیب اینه این آدم رو انگار مثل حالا یک دستگاهی که بهش تزریق کرده بودن این روایت رو به این آدم نگفته بودن اصلا. وقتی روایت رو دید رنگش مثل گچ شد. عرض میکنم که نه چهره واقعا عجیب شد. در بعد من گفت انت تقول ان عمر خارجون عن العداله. گفتم حالا صبر کن این روایت اینه. گفتش شاید حالا روایت مربوط به امور خاص زندگی پیامبر باشه. گفتم نه فرمودم میخوام چیزی بنویسم لکیلا تذلو بعدی، بحث زلالت و گمراهیه، بحث مسائل شخصی نیست. بهش گفتم بالاخره هر کسی که گفته از عدالت خارجه. گفت نه ولی داره قالو معلوم نیست که گفته. گفتم صبر. آوردم اونجایی که اسم خلیفه دوم آورده. اینجا دیگه عجیب شد اصلا واقعا. گفت انت تقول هو و خارجون عن العداله. گفتم لا مقتضا ذلک فوق ذلک. این سرشو پایین انداخت. حالا آدمی بود هر روز می آمد خیلی مانوس شده بود با اعضای بعثه، یعنی دنبال این بود که اینا رو یه مقداری متزلزل کنه خدای نکرده به زعم باطل خودش، و رفت و دیگه نیامد. حالا ببینید بعدم ابن عباس که خب تو قضایای مختلف میگه رضیه کل رضیه در مورد همون یوم خمیسه که نگذاشتن پیامبر بنویسه. دارم اینو عرض میکنم که آن بزرگترین ظلم که هیچ ظلمی فوق او نه به دین نه به خدا نه به بشریت تصور نمیشه همین قضیه است. و روشنه که بالاخره اونهایی که ظلم کردن وقتی عرض می شود که به درک واصل بشن برای هر شیعه ای اگر فرحه به وجود نیاد که این اصلا معلوم میشه که شیعه گری او درست نیست. باید فرحه داشته باشیم، البته رعایت شرایط رو باید کرد، تعابیر رو باید آورد. من این توصیه میکنم لعن، یه رساله من دارم راجع به لعن در یه جزوه در مورد زیارت عاشورا من اونجا تو اون رساله آوردم مرکز فقهی چاپ کرده آقایون ببینید. لعن از نظر فقهی از مستحبات مؤکد است، اما باید شرایط خیلی حفظ بشه. سب بلند فرق داره. فحش ارزد که مخصوصا فحشهای رکیک اینها عرض می شود طبق ضوابط ما درست نیست. انسان باید شادی بکنه، خوشحال باشه از اون کسی که ظلم کرده به درک واصل شده، لعن بکنه، باز لعن علنین هم باز اونم عرض می شود که باید شرایط رعایت بکنه. ما لعن میکنیم هر کسی که اول من ظلم حق محمد و آل محمد، این رو همیشه باید مورد لعن قرار بدیم. و صلی الله علیه.